شنوندگان عزیز، سوالات توجهی سنو جهان در اخباری آزادی تقدیم شما می شود. امروز 15 اکتبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. از افتوبوس تو تاکسی شهر دوری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیری در همه نخلات جمعیتی پایتخت بالا می رود.
بازار مدرای دایچ قرضار می پرد. نرخ نوای تازوقه سوزی شوری اما در قیمت ها.
طالبان طلب کردند که قیمتی بلیت رو پایین برند. شرکت هوایی منتظری اجرای تهدید نشد.
تا دستور بعدی شرکت بین المللی هوایی پاکستان پروازهایش به کابل را متوقف کرد.
و در روز جهانی عصای سفید همکاران ما از شرایط تحصیل در مکتب نوبینایان شهر بختر بخبر شدند. اما شروع میکنم از خبر دیگر. در نتیجه ترکیشی در یک مسجد شیعیان در شهر قندهار تعداد زیادی از نمازگزاران کشته شدند. ترکیش امروز هنگام نماز جمعه رخ داده است و به گفته بلال کریمی سخنگوی طالبان در پی آن مردم زیادی جان دادند. بعضی خبرگزاری ها از کشته و مجروح شدن ده ها تن خبر میدهند. هیچ کسی مسئولیت بمب گذاری را بر عهده نگرفته است. اما چند پیش از این در نتیجه یک ترکیش در شهر قندوز 46 نمازگزار کشته شدند و مسئولیت آن را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفته بود. حکومت شهر دوشنبه تصمیم گرفته است که از ماه آینده نرخ استفاده از نقلات مسافر بر را زیاد کند. به همین ترتیب مسافران از 10 نوامبر برای رو در نقلات جمعیتی از 50 تا 90 درهم بیشتر پول خواهند داد. مقامات دلیل این تصمیم را به وضع مالی کارخانه های مسافرکشانی و بیشتر شدن خراجات آنها ربط میدهد. علی شیر ظریفی و شهلای عبدالله نظری ساکنان و رانندگان پایتخت را به این خبر پرسان شدند.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیری را در همه نمون نقلات های جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نوامبر نرخ راهگیری را در افتوبوس ها 1.80 درهم، تریلی بوس ها 1.50 درهم و در میکرو افتوبوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیازی اولیه و بیشتر شدن خراجات های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیری را نگران کننده نامیدند.
چه میرسه بازار مدرای دایچ قرضار میپره. نرخ نوای تازوقه سوزی شوری اما در قیمت ها. با همین معاش تجاوز پید نمیکنن زندگیشان را پیش برن. پای را کرا قیمت های مردم چکو میکنن.
برخی دیگر بر اینند که با وجود ناچیز بودن درآمدشان در برابر خراجات روزگار مجبورند با نرخ گران نیز از نقلیات جمعیتی استفاده برند.
مجبوری دیگر را دوشید نرده.
اگر حالا مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی 2.5 سومانی میپردازند، پس از 10 نوامبر این نرخ 3 سومانی میشود. فعلا ارزش راهگیری در افتوبوس ها 1.20 درهم، تریلر بوس ها 1 سومانی و در میکرو افتوبوس ها 1.60 درهم است. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرجای خود را پوشانند و امیدوارند که بعد گران شدن راهگیری معاش آنها نیز زیاد میشود.
خرجات چوشو نمیپوشونه در این نرخ نو بلندروی سوزشواری سالارکه مثال 1 میکرو سوزی 9.20 برای همین نمیپوشونه.
10.50 میرسته 10.10 سالارکه.
وزیر خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است.
آنده نرخ قیمت جواب نکنه همین 60-70 که از بار نکننده.
شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن راهگیری را به گران شدن سوزشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. به اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیری افتوبوس و تریلیبوس ها را بار آخر سال 2011 بالا بردند. اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو افتوبوس ها گران شده بود. پیش از این تاکسی های به نام 5 سومانه و تاکسی های فرمایشی همچنین مسافرکشان ها بین دوشنبه و دیگر منطقه ها نیز نرخ راهگیری خود را بالا برده بودند و همه آنها دلیل را افزایش نرخ سوزشواری گفته بودند. آنها گفتند که خراجاتشان زیاد شده است و نمیتوانند با این نرخی که است کار را ادامه دهند. علی شیر ظریفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
از نرخ راهگیری نقلات زمینی میگذاریم به قیمت بلیت هواپیما ها. سال روان با برقرار شدن رفت آمد با روسیه نرخ بلیت هم خیلی بلند رفت. در نهایت امر تاجیکستان مجبور شد که به طور ضرب الاجل شرکت های هوایی را به ارزان کردن قیمت وادار نماید. همین طور در افغانستان بعد نارامی های ماه آگوست و مدت بسته بودن فرودگاه کابل شماره پروازها به پایتخت افغانستان به طور فوق العاده کاهی شد و نرخ هم به آسمان دکه خورد. ماموریت طالبان خواست به طور ماموری شرکت ها را به پایین آوردن نرخ وادار کند ولی موفق نشد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
شرکت بین المللی هوایی پاکستان و یا پاکستان اینترنشنال ایرلاینز سر از 14 اکتبر پروازهایش به کابل را متوقف کرد. سخنگوی شرکت یاد شده در صحبت با خبرنگار ریترز گفت که دخالت طالبان به کار آنها باعث قبول این اقدام شده است. تا دستور بعدی شرکت بین المللی هوایی پاکستان پروازهایش به کابل را متوقف کرد. قرار بر پایه یک عده حادثه های گرفته شده است که در کابل به وقوع پیوسته فضای کاری شرکت را نامطلوب و غیر قابل قبول برای پروازهای بین المللی کرده است. پیش از آن حکومت طالبان به دو شرکتی که با کابل رواهای دائمی برقرار کرده اند، یعنی شرکت بین المللی هوایی پاکستان و شرکت افغانی کامیر، دستور داد که نرخ بلیت پرواز را به نرخ پرواز در ماه آگوست برابر کنند. در صورت اجرا نشدن این حکم طالبان هشدار دادند که پروازهای این دو شرکت را منع می کنند. با قبل یک اداره بلیت فروشی کابل در زمان حکمرانی حکومت رو به غرب افغانستان نرخ پرواز از کابل به اسلام آباد پاکستان 120-150 دلار قیمت داشت. حاضر باشد پرواز در خط سیر کابل اسلام آباد تخمیناً به 2,500 دلار برابر شده است. با سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست مدت فرودگاه کابل بسته شده، توسط آن نزدیک به 100,000 خارجی و افغانهای همکار با کشورهای غربی از افغانستان بیرون شدند. ماه سپتامبر فعالیت معمولی فرودگاه کابل برقرار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. 15 اکتبر در جهان همچون روزی نوبینایان یاد می شود. جمعیت نوبینایان تاجیکستان تعداد اعضای خود را بیش از 9000 می گوید، اما طبق اطلاع غیر رسمی شماره این قشر با 15000 نفر برابر است. بخشی از آنها زیر پرستاری نزدیکان خود هستند، برخی دیگر در کوچه طلبندگی می کنند، قسم خیلی کمشان به تعلیم فرا گرفته شدند. یکی از مکتب های نوبینایان در شهر بختر است و همکاران ما درباره آن گزارش می دهند که چی گونه کودکان محروم از قوه بصیره در اونجا تحصیل میکنند.
جنت بی قرخانوه 9 ساله است. برادرش پویفزال او را میپوشوند. بیبیش او را به مکتب میبرد. جنت بی نابینو است و در سیمخونه مخصوص تحصیل میکند.
خونه آینده یکون چی شود؟ ای به گونیش میمونه ای را چکور مینیده؟ ما هم او خواهش راهیم که بخونه. ای مادرش میگن زورم نرسته ایسر. همی راه کنه راه شد بخن. جزیر وزیر لوی چلد.
جنت بی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهری بختر می رود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در صف آنها 6 نفرند. آنها خوشتالی هستند که مکتب می خوانند. ده ها هم سرنوشتی آنها یا از مکتب دور می مانند و یا در خانه می خوانند. روزیه بابایوا که مثل شاگردانش نابینو است، در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه رو از سر گذرانیده است.
خودم نابینو شده، من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نلازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم، حتما کوشش میکنم که کودکان، با خصوص کودکان معیوب اومده، قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند.
جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسما سیمخانه را برای کودکان نابینا تأسیس دهد.
هستند در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونه میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم برای اون که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند.
بودجه تحصیل در این سیمخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت ها آزاد هستند.
اینها تنها رهگیرا میکنند. کتاب هایشون به پول است. مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها رو دستگیری میکنند. البته
برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خطی آنها فرق میکند. این گونه سیمخانه ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خطی برایل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا صنفی 8 ساله بوده است که تنها 733 نفری آنها به تعلیم فرا گرفته شده‌اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه یک و دویم ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در حالی که ارزش محصولات نیوز اول در تاجیکستان پیوسته افزایش می‌یابد، پالاته سودای کشور می‌خواهد از روی تشکیل نمایشگاه مسئله گوناگون تا اندازه طلبات ساکنان را قانع نماید. ولی مردم می‌گویند نه همیشه از چنین نمایشگاه‌ها محصولات دلخواه خود را پیدا می‌کنند. گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین را از نمایشگاه همراه می‌بینیم.
این زن باری اول است که از شرکت وطنی استحصال کننده لباس برای شوهرش چی می خرد. او را نرخ دسترس و صفت خوب جلب نموده است.
نسبت به بازار ارزان تر.
چه هستی بخریدی؟
من این برکوم های 120 تومان خریدم.
در بزار چه؟
200 تومان. کارخانه استحصالی خوجان به فکر من.
این کارخانه محصولات خود را در نمایشگاه مال و محصولات وطنی تاجیکستان 2021 به معرض تماشابینان گذاشته است. نمایندگان شرکت میگویند 99% محصولات آنها به کشورهای اروپا صادر می شود، زیرا در تاجیکستان خریدار ندارد.
5000 شیمی که محصولات ما میبریم بازار نمیرد. خریدار کم. خریداری ما اساساً هدف کده ای که محصولات کتویی به نهایت ارزان شد کنند.
در نمایشگاه مال و محصولات وطنی همچنین 60 کارخانه و صاحبکاران انفرادی محصولات خود از جمله لباس زنانه و مردانه، لباس مخصوصی کاری، محصولات هنرهای مردمی، خوراکه، اصل، چای، کنسرو، محصولات شیری، حسیب، قنادی و غیره را پیشکش ساکنان نمودند.
نمایشگاه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره فرم بین المللی دوشنبه اینوست تشکیل و برگزار کرده ایستاده‌ایم.
نه همه از این نمایشگاه راضی بیرون رفتند. لاریسا کریموفا ساکن دوشنبه گفت بسیار چیز جالب در این نمایشگاه دید، علل خصوص محصولات خوراکه، ولی میگوید برای خرید لباس در اینجا چندان هوسمند نیست.
Ви знаєте, ну, я потребитель, скажем, такой на даній виставці, наверное, прежде всего продукт.
Медонет ман фелан استعمال کننده محصولات خوراکه هستم. با من شرکت قنادی امیری اسکیمو بسیار پسند است. ولی من از اینجا لباس خریداری کردن نمیتوانم. از خارج میخرم.
نمایشگاه تاجیکستان 2021 از روز 13 اکتبر آغاز شده تا 15 اکتبر ادامه میکند.
یک خبر دیگر هم داریم. بعد گزارش رادیو زودی سفارت تاجیکستان در روسیه با سراغ 110 مهاجر فریب خورده تاجیک به ورونش رفته است. روز 14 اکتبر مهاجران تاجیک از دهه شوبین ورونش ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داد و حالا در شرایط غلامی به سر میبرند. این گروه مهاجران به گفته خودشان 3 ماه پیش برای سیبچینی از تاجیکستان به روسیه رفتند، ولی به جای درآمد گرفتن برعکس قرضدار شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه امروز خبر داد که از وضع مهاجران در ورونش از رادیو آزادی آگاه شدند و سفارت کارمندانش را برای حل مشکل به ورونش فرستاد. در میان مهاجرانی که گرفتار مشکل شده اند 12 زن نیز هستند که آخر ماه ایول از تاجیکستان به شهر ورونش برده شدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارش های ویدیویی رو میتوانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. از آن برایتون در دو روز آینده استراحت با فراغت میخواهم. منتظر شما در هفته نو هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
من سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فرقیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو برای حل مشکل 110 مهاجر تاجیک در ورانش به این منطقه سفر کردند. روز 14 اکتبر مهاجران تاجیک از دهه شوبینی ورانش ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داد و حالا در شرایط غلامی به سر میبرند. این گروه مهاجران به گفته خودشان 3 ماه پیش برای سیبچینی از تاجیکستان به روسیه رفتند، ولی به جای درآمد گرفتند برعکس قرضدار شدند. خدمات مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در روسیه روز 15 اکتبر خبر داد که از وضع این مهاجران در ورانش آگاه شدند و سفارت کارمندانش را برای حل مشکل به ورانش فرستاده است. مهاجران نیز گفتند که از سفارت با آنها تماس گرفتند و پس از نصف روزی قرار است با نمایندگان سفارت واخوانند. در میان مهاجرانی که گرفتار مشکل شدند 12 زن نیز هستند که آخر ماه یول از تاجیکستان به این شهر برده شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز 15 اکتبر خبر داد که در دایره پرونده مافیای فارماسیوتی فسادکاری یک قطار منصبداران دیگری وزارت تندرستی و شرکت‌های داروفروشی را آشکار کرده است. این کمیته از آن نفران نام نبرده است، اما گفته است یک خیشی وزیر پیشینی تندرستی قرغیزستان منفیت شرکت های داروفروشی را حمایت کرده با خریدن منصبداران دولتی روند به قیدگیری داروها را در دپارتمنت تامینات داروی آن کشور سرعت می بخشیده است. با قرار دادگاه ناحیه یکمی مای شهر بیشکک این نفر به حبس پیشکی گرفته شده است. کمیته اخیرهای ماه سپتامبر خبر داده بود که یک گروه شرکت ها مواد دارواری را از خارج به قرغیزستان وارد کرده با نرخ نهایت گران به ساکنان می فروختند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 14 اکتبر 18 عضو شورای حقوق انسان این سازمان را انتخاب کرد. در میان اعضای نو قزاقستان، سومالی و قطر نیز هست که برای نقص حقوق انسان پیوسته تنقید می شوند. برای به عضویت این شورا شامل شدن 97 آواز در کار است. به جانبداری از قزاقستان 184 هیئت مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی دادند. قزاقستان در حال به عضویت شورای مذکوری سازمان ملل متحد شامل شد که سازمان های حامی حقوق بشر محلی و بین المللی آن را پیوسته برای نقص حقوق انسان تنقید می کنند. در نتیجه یک ترکش در یک مسجد شیعیان در شهر قندهار تعداد زیادی از نمازگزاران کشته شدند. ترکش امروز هنگام نماز جمعه رخ داده است و به گفته بلال کریمی سخنگوی طالبان در نتیجه آن مردم زیادی جان دادند. بعضی خبرگزاری ها کشته و مجروح شدن 20 نفر خبر دادند. هیچ کسی مسئولیت بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. اما چند پیشتر از این در نتیجه یک ترکش در شهر کندوز 46 نمازگزار کشته شدند و مسئولیت آن را گروهی به نام دولت اسلام می بردوش گرفت. اوفی 300 هزار مهاجری تاجیک و ازبک از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه به ولادیمیر ژیرینوفسکی که رهبر حزب لیبرال دموکرات این کشور خوش نیامده است. این سیاستمدار پرخوشگر هنگام سخنرانی در شورای دومه دولتی از کمیته اتحادیه دولت‌های مستقل طلب کرده است که ضرورت این تصمیم بررسی شود. ژیرینوفسکی گفته است آنهایی که در اینجا اوباشی و تجاوز می‌کردند اخراج و آمدنشان منع شده بود، حالا آنها اوف شدند و برمیگردند. در پی تنقید ژیرینوفسکی رئیس دومه دولتی ویچسلاو ولادیم به کمیته اوید به کارهای اتحاد دولت‌های مستقل سنجش این مسئله را سپارش داده، همزمان یادآوری نموده است اوفی نو مهاجران را فرا می‌گیرد که حقوق ویرانکنی ماموری مربوط به ثبت بود و باش را صادر کردند، نه جنایت‌های دیگر. هفته گذشته وادیم کاجینیوف و رهبر فدراسیون مهاجران روسیه اعلام کرد که وزارت کارهای داخلی 150 هزار مهاجران تاجیک را که حق ورود به روسیه را نداشتند عفو نمود. تا کنون بیش از 270 هزار شهروندان تاجیکستان از حق ورود به روسیه محروم می باشند. با گفته حامیان حقوق مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجت گذاری و نقض قاعده های بود و باش در روسیه اخراج می شوند. در این میان زیادند مهاجرانی که می گویند بیگناه و دسته جمعی از روسیه رانده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنونده شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرها در همه نمود نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نوامبر نرخ راهگیرها در اتوبوس ها 1.80 درهم، تریلبوس ها 1.50 درهم و در میکرو اتوبوس ها 2.5 سومونی خواهد شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتری حرکت در تاکسی 2.5 سومونی می پردازند، پس از 10 نوامبر این نرخ 3 سومونی می شود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرها را با گران شدن نرخ سوزیشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در 2 ماه اخیر راهگیرهای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومونه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضررآور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرها را نگران کننده نمیدند. کرامت الله صابروف ساکن دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
بازار مدرای تاثیر قرضار میپره نرخ نوای تازوقه سوزیشواری هم در قیمت ها و همین ماهوش در جایز پید نمیکنن زندگیشون را پیش برن بایی راکیرا قیمت های مردم چی کن میکنن؟
فعلا ارزش راکیرا در افتابوس ها 1.20 درهم، تریلبوس ها 1 سومونی و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرج خود را پوشانند و امیدوارند که بعد گران شدن راکیرا معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروج چوشو نمیتوشونه در این نرخ ها بلندروی سوزشواری سالارکا مثال 1 کیلو سوز 9.20 برای همین نمی پوشونم.
10.50 تیمیر است. 10.10
وضع خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجمیدین نبیزاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
نرخ قیمت چاوه نکنه همین 60-70 کس بار نکننده.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از میار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های می باشند که ساکنان را ناراحت می کند. در شبکه‌های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیت را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. با اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیرهای اتوبوس و تریلبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
Joyeta, Gira 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 در دادگاه شهر دوشنبه به محاکمه یک گروه 6 نفری شروع کردند که به قاچاق تقریبا نیم تن مواد مخدر متهم هستند. مقامات گفتند که این گروه را به رهبری عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت ساختمانی بنیادکاری است، آخر ماه ایول امسال و در روز عید قربان دستگیر کردند. نظری نزدیکان و وکیلان مدافع گمانبران دسترس نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 13 اکتبر در نوار گفت این افراد مواد مخدر را از افغانستان آورده و به کشورهای دیگر انتقال می‌دادند. در نوار عزیز الله عبداللهی و همراهانش را نیز نشان دادند که در باره قاچاق مواد مخدر صحبت می‌کنند، ولی معلوم نیست بیانات را از آنها تحت چه شرایطی گرفتند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 14 اکتبر گفت عزیز الله عبداللهی و همراهانش سیاووش صادقوف، عظمت طولگانوف، سربان سبز قدموف، بوران سماتوف و مراد خوجایف به قانونی کردن مال و ملک غیر قانونی نیز متهم می شوند. عظمت طولگانوف شهروند ازبکستان بوده است. به قبل مقامات دو نفر دیگر از جمله شخصی با نام شمس الله سید شریفوف تحت جستجوی بین المللی هستند. در باره گمانبران اطلاع زیاد در دست نیست. مقامات تنها گفتند سیاووش صادقوف یکی از بازداشته ها دانشجوی دانشگاه ملی تحقیقات تکنیکی بوده، بوران سماتوف آموزگار مکتب میانه در ناحیه رودکی است. رادیو آزادی معلوم کرد که عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت بنیادکاری عصر بوده است. چندی از همکارانش تصدیق کردند که او در بازداشت می باشد. یکی از کارمندان شرکت به ذکر نام به رادیو آزادی گفت در موردی به قاچاق مواد مخدر متهم شدنی او کاردار نیستیم، ولی در مسئله خانه‌سازی به عمل غیرقانونی راه ندادیم. عبداللهیف 46 ساله بوده، در پایتخت و اطرافیان به خانه‌سازی مشغول بوده است. تاجیکستان یکی از راه‌های انتقال مواد مخدر از افغانستان گفته می‌شود. مقامات دعوا دارند که سال‌های اخیر توانستند مواردهای قاچاق مواد مخدر را به طور چشم‌رس کاهش دهند، چیزی که فعلا تصدیقش از منابع مستقل مشکل است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تلاش‌های قدرت‌های جهانی برای احیای سازش هسته‌ای با ایران بیشتر شده است. نماینده ویژه اتحاد اروپا برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران رفته است. وزیران کارهای خارجه آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در واشنگتن موضوع سازش هسته‌ای با ایران را بحث کردند. قدرت‌های جهانی از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای نگرانند، اما مقامات ایرانی همواره این را رد کرده گفتند برنامه هسته‌ای این کشور تنها هدف‌های صلح‌آمیز دارد. در این باره من ملارجب صفحه گزارش می‌دهم. انتون بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت فرصت ایران برای بازگشت به مذاکرات اتمی جهت احیای سازش اتمی کمتر می‌شود. او روز 14 اکتبر گفت اگر ایران از بازگشت به مذاکرات سرپیچی کند، ایالات متحده دیگر گزینه‌ها را برای مانع شدن به ساختن بمب اتمی در جمهوری اسلامی ایران پیش می‌گیرد. مقامات ایرانی گفتند با گفت‌وشنیدی برنامه هسته‌اش برمی‌گردد، اما دقیق نیست کی. این مسئله روز چهارشنبه موضوع اساسی گفتگوی انتون بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و همتایانش از اسرائیل و امارات متحده عربی بود. بلینکن گفت حکومت آمریکا در 9 ماه گذشته واضح کرد که اگر ایران به عهدهایش وفادار ماند، آمریکا به سازش برمیگردد. حالا به گفته او فرصت در حال رسیدن به پایان خود است. یائیر لپید وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت ایران در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است. با گفته لپید اگر ایرانیان باور کنند که جهان برای ساخت بمب اتمی ممانعت جدی نمی‌کند، آنها از پای ساختن بمب می‌شوند. بلینکن گفت به باور آمریکا سازش اتمی سال 2015 با ایران همچنان یک راه باثمر برخورد با چالش‌هایی است که ایران ایجاد می‌کند، اما گفت او آمریکا آماده است در صورت سرکشی ایران از یک مذاکره صمیمی گزینه‌های دیگر را پیش بگیرد. به گفته وزیر اسرائیل همین گزینه‌ها موضوع اساسی گفتگوها بود. در همین حال مقامات عربستان سعودی روز جمعه 15 اکتبر خبر دادند که وزیر کارهای خارجه این کشور در دیدار با همتای آمریکایی‌اش در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات کرده است. انتونی بلینکن نیز پیش از آغاز گفتگو با وزیر کارهای خارجه عربستان گفت در مذاکرات با فیصل بن فراهان مسئله های یمن، ایران، انرژی و تغییرات اقلیم را بررسی خواهند کرد. گفتگوها در مسئله سازش هسته‌ای ایران در حال زیاد شده است که اخیراً نماینده ویژه اتحاد اروپا به تهران سفر کرده است. انریکا مورو مسئول مذاکره اتحاد اروپا در مسئله احیای سازش هسته‌ای در تهران است تا با مقامات ایرانی درباره آغاز گفتگوها صحبت کند. اتحاد اروپا گفته است منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا برای تشکیل دوره نو گفتگوها اقدام کنند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی چند ماه است که با مذاکرات در شهر وین می‌خواهند سازش اتمی سال 2015 را احیا کنند، اما گفت و شنید به بن‌بست رسیده. با نظرداشت آمدن رهبران نو در ایران، به گفته بعضی کارشناسان آینده گفتگوها خوب به نظر نمی‌رسد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز و تحریمات آمریکا ضد کشورش راه نو برای آغاز جنگ است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مکتب ما
جنت بی قرخانه و 9 ساله است. برادرش پویغزال او را میپوشاند. بیبیش او را به مکتب میبرد. جنت بی نابینا است و در سیمخانه مخصوص تحصیل میکند.
خونه آینده یگان چی شود؟ ای به دانش میگونه ای را چکار مینیده؟ ما همه او خواهش داریم که بخونه. ای مادرش میگن زورم نرسته ایسر. همی راه خینه ای راه شد به حد جزیر وزیر نوی چلد.
جنت بی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهری باختر میرود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در سیم آنها 6 نفرند. آنها خوشتالیان که مکتب میخوانند. ده ها هم سرنوشتی آنها یا از مکتب دور میمونند و یا در خانه میخوانند. روزیه بابایوا که مثل شاگردانش نابینا است در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه رو اثر گذرانیده است.
خودم نابینا شدم، من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیز نلازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان با خصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند.
جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسمان سیمخانه را برای کودکان نابینا تأسیس دهد.
هستند در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونه میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم برای آن که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند.
بودجه تحصیل در این سیمخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت ها آزاد هستند.
اینها تنها رهگیرا میکنند. کتاب هایشون به پول از مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها را دستگیری میکنند البته.
برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خطی آنها فرق میکند. این گونه سیمخانه ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خطی برایل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینایی تا سنفی 8 ساله بوده است که تنها 733 نفری آنها به تعلیم فرا گرفته شدند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه یک و دویم ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمانهای جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهردار دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالتهای شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکسهای قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه‌های اخیر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است، همچنین تشکیل سگ جنگ‌ها که در کناره‌های پایتخت تشکیل کرده می‌شوند. کیم کدام گروهی مردان می‌آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
و опять же распространяет вот это насилие.
در صحبت با رادیو آزادی این حامی جانوران همچنین از مواردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش مواردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ‌ها آگاه می‌کنند. شایره پولادوا بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما می‌بینیم چه مردوی کالون و یا می‌گیرن например سگا اوبا می‌پرتون.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این مواردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمی‌کنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تأسیس دادند. ملیکا بولتایوا رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت تقریبا 3 سال است که سگ و گربه‌های بی‌صاحب، بیمار و دایدو را از خیابان‌ها جمع آورده طبابت و پرورش می‌کنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله مفسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می شوند.
سگ و پیشکایی که از داره می خواهیم در زمستان اینا هر کدامش الهیده خونچه داشته باشند. می خواهیم وکسین های وقت و وقت تشکیل گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبینی سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشتی دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی میارند.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشکار عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم. با ما علاقه تیکیت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم. باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبدالویف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا به آنهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نخره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونوسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، تا پایان موسم چهارم لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان همگی یک دور مانده است. پس از نتیجه گیری بازی های 17 دوری مسابقه در صدر جدول دو حاکمیتی حکمرانی می کند. دسته های خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه که 48 امتیازی گرفتند پیش صف می باشند. در دوری نهایی که روز یک شنبه 17 اکتبر دایر می گردد دسته خطلان در میدان خود با تیم حاصلات فرخار رقابت می کند. تیم زیبونیسا باشد در مهمانی با دسته بشکنتی ناصر خسرو که با 32 امتیاز در زینه سیوم جدول جایگیر است بازی خواهد کرد. باید گفت که در موردی برابر شدن امتیازها در آخری موسم غالب چهارمین مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های زنانه تیم خطلانی باختر می شود که از روی نتیجه های هر دو بازی با دسته زیبونیسا برتری دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشا عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما، خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم دو سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته با سیستم و با زندگی و با شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که با زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاق بری مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من دمی چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
کلا شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر رکی باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمی پرسیم چی برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده درست است؟
بله من زن سیومشون بودم. دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن. چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبود
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله اولین نشرش در ایران میشه انشاءالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشال میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقتی من تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای من میخواستم انجام بدم و از طریق همو فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشت من و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسنن دیگه. خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدانستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در آشپزخانه نزدیک دو سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینید که جلوی چشمتان روی مین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش را بشنوند، این است که آیا شما هم باره از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی آمریکا با ما قرارداد بست، دیگه تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن به دست خودشان است. ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن ما را قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن. بله، خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از بر قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتریگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله، خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دید شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان، به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن‌ها و دخترها رو شما در افغانستان چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت‌های زن‌ها، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته. و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگویم به شما و همکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم.
همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن، و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم، عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود، با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم، و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است، دنیا با امید است رمشوی عزیز، دنیا با امید است، با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشید شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر،
زنده باشین. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.